این شد اسب متعلق به علی ابن الحسین علیه السلام. میگه امام سوار بر این اسب شد، آمد در مقابل لشکر، فرمود ایها الناس اسمعوا قولی، آی لشکر کوفه حرف منو گوش بدید، ولا تعجلوا، به کشتن من عجله نکنید، من که فرار نمی کنم، نمیتونم جایی برم، 30,000 تا آدم ما رو محاصره کردید، آب رو هم بستید، از این صحرا من اصلا اگر امام حسینم میخواست بره نمیشد بره، عجله به کشتن من نکنید، حتی اعزکم، من یک کمی شماها رو موعظه کنم، نصیحت کنم، بما یحق لکم علیه، حرفایی بزنم که حق منه، هر کسی باشه حق داره این حرفا رو بزنه، اجازه بدید حتی اعتذر الیکم، دیگه عذری باقی نمانه. دیشب گفتم موعظه یک دلیلش اینه که عذر باقی نمانه. بعد امام به دو موضوع مهم اشاره کردن که من دلم میخواد این دو موضوع رو امشب یه قدری توضیح بدم. یعنی این لشکر رو به دو تا چالش کشید امام، دیگه صحبت از قرآن نیست، صحبت از دین و پیامبر و من پسر پیامبرم نیست، اینا رو تو بعضی خطبه هاش فرموده، اما در این خطبه رو دو مطلبی دست گذاشت که به قول امروزی ها بین المللیه، کاری به دین نداره، هر کسی تو هر آیینی باشه، این دوتا ویژگی هاییست که پسندیده است، منطقی است. یک، انصاف. دو، وجدان. آقا اینا رو در مقابل این دو سوال قرار داد، فرمود فَإِنْ أَعْتَيْتُمُونِي النصف، اگر انصاف به خرج دادید، کنتم بذالک اسعد، سعادتمند میشید. پس الان امام نمیگه شما رو به قرآن، شما رو به خدا، به جدم رسول خدا، نه، نصف یعنی انصاف، شما انصاف به خرج بدید. آقا بستن آب به روی بچه کوچک، من کار به قرآن و دینم ندارم، است انصاف اجازه میده اینو؟ انصاف اجازه میده 30,000 آدم برای کشتن 100 نفر، حالا نهایتش که اون کتابهای کهن ما شهدای کربلا رو نوشتن 106 107 نهایتش 120، بیشتر از این ننوشتن، که 72 مشهوره، ولی خب تا بالای 100 تام نقل کرده. این انصافه.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه
عربی. محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم دارد. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنم. از خود ببخشد باران رحمت است، حد خدا را جاری کند آتش غضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
این انصافه که شما این همه آدم زن و بچه‌ای رو محاصره کنید، تو همه نبردها زن و بچه در امنیتن، انصاف به خرج بدید. بستن آب، آتش زدن، محاصره کردن، چی داره میگه امام؟ برادران، خواهران، اصل انصاف یک اصل جهانی است، گرچه تو روایات امام روش خیلی تأکید شده، البته کلمه انصاف تو قرآن نیامده، عدل تو قرآن آمده، ان الله یأمر بالعدل، امیر المومنین فرمود عدل یعنی انصاف، انصاف زیر مجموعه عدله. انصاف از نصف میاد، یعنی تساوی، یعنی نگاه در واقع متساوی داشتن به حقوق. انصاف غیر از عدالته. عدالت یه معنای خاص خودشو داره. انصاف یعنی آقا فرض میکنیم یه جای نان میخوای بگیریم، خب همه تو صف باید وایس. مثال عرض میکنم، میخوایم یه جایی وام بدیم، به همه یکسان باید داد، نباید پارتی بازی کرد. یه جایی دشمن شماست اما تشنه از آب باید بهش بدیم. انصاف تو روایات ما آمده است الانصاف و افضل الاعمال، بالاترین عمل تو زندگی انصاف. الانصاف و راحه، انصاف باعث راحتیه. کاسب منصف، قاضی منصف، معلم منصف، استاد منصف، راننده تاکسی منصف. المنصف و تو روایت داریم کریم، انسان منصف، انسان با کرامت. الانصاف و تو روایت داریم انصاف بالاترین ارزشه، بالاترین نشانه. زای امام صادق فرمود سه تا کار خیلی سخته، اشد الاعمال ثلاثه، روایت در وسائل الشیعه است، اشد الاعمال، سخت‌ترین کارها سه چیزه: یکی انصاف، یکی ذکر، یکی مواسات. ذکر که معلومه، یعنی یاد خدا بودن، نه الله اکبر و لا اله الا الله گفتن، اون که کاری نداره، یعنی خدا رو یاد کردن در همه حال. مواساتم یعنی به مردم رسیدن و بار دوش مردم برداشتن. انصاف اشد الاعمال، اشد سخت‌ترین کاراست. من اجازه میخوام در این قسمت و در این بحث چهار قسم انصاف رو برای شما بگم. ما چهار جور انصاف داریم: یک، با خدا، الان توضیح میدم. دو، با خودمون، اینا همه حدیث داره. سه، با مردم. مردم که میگم همسایه، شاگرد، خانواده، زن، شوهر. چهارم، با دشمن. حالا مصادیق انصافم اگه برسم میگم که کجا هست. برادران عزیز، خواهران گرامی، این حدیث قدسی است دارم میخونم. یک، انصاف با خدا. حدیث قدسی رو بخونم. انصاف با خدا یعنی چی؟ یعنی نمک خوردی نمکدان نشکن. این انصاف با خداست. من نمیگم، حدیث قدسی است. شما میدونی حدیث قدسی یعنی چی؟ یعنی حدیثی که خدا گفته ولی کلامش مال امامه. فرقش با قرآن اینه، قرآن هم کلامش مال خداست، هم محتواش. این کلام مال خداست، الفاظ مال خداست، معناش هم مال خداست. ولی حدیث قدسی محتوا مال خداست، کلامش مال معصومه. لذا قرآن معجزه است ولی حدیث قدسی معجزه نیست. قرآن یه ویژگی هایی داره، تحریف توش راه نداره. حدیث قدسی ممکنه کسی جعلم کرده باشه. مثال عرض میکنه، قرآن خودش میگه کسی میتونه مثل منو بیاره؟ نمیتونه. ولی مثل حدیث قدسی شاید کسی هم بتونه بیاره. حدیث قدسی فرقش با قرآن معجزه نیست ولی کلام خداست. فرمود، خدا میفرماید ما تنصفونی، ای بنده من، بعضی از شما به من بی‌انصافی میکنید. چرا؟ اتحبب لک بالنعم، من به شما نعمت میدم، شما به من گناه تحویل میدید. پس بی‌انصافی با خدا چی شد؟ اینی که آدم با نعمت خدا گناه کنه. آقایی که با زبان فحش میدی بی‌انصاف، چون با این زبان میشه ذکر گفت. آقایی که با این چشم، خانومی که با این چشم به معصیت و حرام نگاه میکنی بی‌انصافی. خدا به تو نعمت داده، گفته هم که شما، ببین الان یه ماشین به شما میدن، یه دفترچه هم توشه، مثلا ماشین فرض کنید لباسشویی، میگه 7 کیلو، 5 کیلو، شما 15 کیلو بار بریزی توش خراب بشه، بی‌انصافی کردی. چون کارخانه دستورالعمل داخلش گذاشت، به شما چشم داده، یه دستورالعمل هم تو قرآن داده، قل للمؤمنین یغضوا، به مؤمنا بگو چشمشون از حرام ببندن، به زنان بگو قل للمؤمنات چشمشون از حرام ببندن. اگر کسی به حرام باز کردیم بی‌انصافی با خداست. حالا برید جلو، روزی به شما. آقا خودش میگه، میگه من انگور آفریدم، یکی از نعمت‌های خدا انگوره. خب انگور رو شما شربت کن، انگور رو شما خوش کن، کشمش کن، انگور رو شما همینطوری بخور، اینا نعمت خدا مجوز داده. اما تو خود قرآن یه دستور العمل گذاشته، گفته اینو اگر شرابش کردی حرامه، نجسه. اگر کسی انگور خدا رو شراب کرد این میشه بی‌انصافیه با خدا. شما نگو خدا یه کاری میکرد ما نتونیم. خب این که با اختیار بشر منافات داره. خب بعضیا میگن خب خدا یه زبونی میداد که فوش نده، یه چشی میداد، این که با اختیار منافات داره، بشر مختاره. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. میگد وجتن بر رجس، از پلیدی بپرهیز، از شراب بپرهیز، از قمار بپرهیز. انصاف با خدا اینه که با نعمت خدا معصیت نکنیم. انصاف با خدا اینه که شرک نورزیم، برای شریک قائل نشیم. بابا یه خورده آدم انصاف داشته باشه میفهمه خدا هست.
پروردگارا به محمد آل محمد اسلام و مسلمانان را نصرت عطا کن. پروردگارا به محمد آل محمد مردم مسلمان، ملت‌های مسلمان، مردم مسلمان فلسطین، مردم مسلمان لبنان، در همه نقاط عالم، هر جا مسلمانی در مقابل دشمن است او را بر دشمنش پیروز بگردان. پروردگارا به محمد آل محمد امت اسلامی را قدردان اسلام بگردان. حاکمیت اسلام، امامت اسلام را به مسلمین برگردان. پروردگار را به محمد آل محمد ملت ما را بر دشمنانش پیروز کن. مشکلات را از کار او باز کن. پروردگار را به محمد آل محمد ملت ما را به آرزوهای بزرگش برسان. دشمنانش را مقهور و منکوب کن. پروردگارا به محمد آل محمد تو را سوگند می‌دهیم دلهای مسلمانان را، دلهای آحاد امت ما را، دلهای مردم و مسئولین را هرچی بیشتر به هم نزدیک کن. پروردگارا ما را در راه امام حسین زنده بدار. در راه امام حسین بمیران. پروردگارا به محمد آل محمد قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. ما را از سربازان اون بزرگوار قرار ده. پروردگارا به محمد آل محمد ارواح مطهر شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضی و خوشنود کن. پروردگارا ما را بیامرز. پدر و مادر و گذشتگان و ذوی الحقوق ما را بیامرز.
عجل فرجهم.
مهربان خدای با وفای، با تو از تو آغاز میکنم.
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
رب الملا،
یا مؤتی المسلم،
یا سامع الاصوات
الله اکبر.
چون هنگام که بارانی هست، چون هنگام که تبسم شکوفه سحرگاهان بر چهره روز طلوع می کند، می خوانند مرا آسمان و زمین تا با تو از تو آغاز کنم.
خدا سر قرارش حاضره، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو
از تو آغاز میکنم،
از تو آغاز میکنم.
الهیه
بسم الله الرحمن الرحیم. سحر، به به سحر، شاهد و فلک از بزم تو در گردش است این سحر، دل به زلف مهر تو بستیم ما، الحمدلله علی کل حال. مهربان خدای با وفای من، سلام، با تو از تو آغاز می کنم.
قسم به حضرت دوست که هرچه میرسد از لطف و عنایت اوست. نام نوشتن برای تو چه لطفی دارد، به رسم همیشه قلم در دوات عشق میگذارم و بر صفحه جانم مینویسم خدایا سلام، امروز هم با تو از تو آغاز میکنم.
هر که هر کجا پادشاه مگر یا گدا، هرچه هستم سویت میام، هرچه هستم به سویت میام.
سلام یعنی طلب خیر کردن برای همدیگه. سلام به همه مؤمنای سحرخیز و دلبیدار که نزد خدا پیشونی بلندن و خوش آبرو.
سلام به شما یاران همدل، در قرار دیگری و در سحرگاهی نو میهمان دلهای آسمانی شماییم. سلام بر شما و چشمه همیشه زلال ایمانتون. در قرار امروز درباره حرمت و آبروی دیگران صحبت میکنیم. پای قرار امروزمون حاضرید؟ بسم الله.
الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. الله 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 أكبر الحمد لله. الله الله أكبر سبحان الله. الله الله أكبر الحمد لله. الله الله أكبر سبحان الله. الله الله أكبر الحمد لله. الله الله
اسلام عزیز برای حفظ آبرو و حرمت و شخصیت مؤمنان اهمیت زیادی قائل است. تا آنجا که حق تعالی در قرآن کریم سوره حج آیه 38 می‌فرماید: پس کسی را که خداوند مدافع اوست، چگونه انسان به خود جرأت می‌دهد که پرده اش را بدرد و رازش را فاش کند یا عیبش را آشکار سازد و یا بی دلیل به او تهمت وارد نموده و آبروی او را بریزد و به حیثیتش صدمه برساند؟
حرمت، آبرو، دو کلمه‌ای که خیلی قدر و قیمت دارن، مثل شیشه نازک ظریف باید مراقبشون باش، باید مراقبشون باشیم که مبادا بشکنن. امام صادق علیه السلام یه جایی به نقل از رسول خدا جد بزرگوارشون فرمودن صلی الله علیه و آله که خداوند تبارک و تعالی امر کرده است هر کس دوستی از دوستان مرا خار کند در کمین جنگ با من نشسته است. در حدیث دیگری از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آمده است که فرمودند وقتی پروردگارم عزوجل مرا در معراج بالا برد به قومی گذشتم که ناخن‌های مسین داشتند و صورت و سینه خیش را می‌خراشیدند. گفتم ای جبرئیل اینها چه کسانی هستند؟ گفت اینان آن کسانی اند که گوشت مردم خورند و از عرض و آبرویشان سخن کنند.
یکی از آموزه‌های مهم تربیتی که مورد تأکید مکتب انسانساز اسلام قرار داره، ضرورت حرمت آبروی دیگران و زود قضاوت نکردن درباره هیچ فرد یا اتفاقی است. این موضوع آنقدر مهمه که تجاوز به آبروی دیگران جزو بزرگترین گناهان محسوب میشه و از طرف خداوند وعده عذاب علیم داده شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره اهمیت این موضوع می‌فرمایند: همه چیز مسلمان از مال، آبرو و خونش بر مسلمان دیگر حرام است. هرگاه مؤمن برادر دینی خود را متهم نماید، ایمان او آب می‌شود و از بین می‌رود، همانطوری که نمک در آب حل می شود و از بین می رود. حجت الاسلام حمید وحیدی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان عزیز و گرامیم. خاطر شریفتون باشه در رابطه با ادب صحبت میکردیم و ضرورت این صفت خوب اخلاقی در زندگی های خودمون. اینکه اگر اصلا ادب نباشه ما تمام روابط اجتماعیمون خراب میشه. انسان ها اگر بی ادبی در کسی ببینن طبیعیه که دیگه رغبتی ندارن که با او ارتباطی داشته باشن، دوستی خودشون رو بخوان ادامه بدن. ولی فرد مؤدب رو همه با او علاقه مندن که دوست بشن و ارتباط داشته باشن و از ارتباط و دوستی با او افتخار میکنن و اینو برای خودشون یک ارزشی میدونن که او یکی از دوستان اونهاست. ادب در ارتباط با دیگران میتونه مصادیق مختلفی داشته باشه. من به یه نکتهش اشاره بکنم و اون اینه که حفظ آبروی دیگران، این خودش اوج ادبه. اینکه ما طبیعتا تو زندگی عیبهایی رو از دیگران میدونیم، بدیهایی رو شاید گاهی از دیگران سراغ داشته باشیم، گناههایی رو از دیگران بدونیم، از خلوت بعضی ها چیزهایی رو بفهمیم، ضعفشون رو بدونیم. خب طبیعیه تو زندگی اجتماعی اطلاع پیدا میکنیم. ادب حکم میکنه که آبروی اونها رو حفظ بکنیم، حرمت بگذاریم به شأن اونها. و فقط اگر مثلا یه نفر دو تا خوبی داره 100 تا بدی داره، اون دو تا خوبیشو جاهای دیگه بیان بکنیم. این ادب گذاشتن به آبروی دیگرانه، به حرمت انسانی اونهاست و اینجوری باعث میشه همیشه حیطه دوستان ما بیشتر بشن. وقتی افراد ببینن ما شخصیتی هستیم که به آبروی بقیه ارزش قائلیم و هیچ وقت حاضر نیستیم آبروی کسی رو ببریم، طرف با خیال راحت با ما دوست میشه، چون میدونه که آبروی او رو هم حفظ میکنیم. ولی وقتی ببینه در صحبتها، در حرف زدنها، در روابط ما برای آبروی دیگران ارزشی قائل نیستیم و به راحتی دیگران رو بی آبرو میکنیم، او هم با ما با احتیاط برخورد میکنه، هیچ وقت با ما دیگه راحت صحبت نمیکنه، راحت خودش رو نشون نمیده، اسرارش رو نمیگه و روابط ما همیشه لغزنده است. هیچ وقت روابط عمیقی با دیگران پیدا نمی کنیم و همیشه دیگران از در احتیاط و از در نگرانی با ما وارد ارتباط میشن. پس اگر بیاییم این نکته خوب اخلاقی رو رعایت بکنیم و در ارتباط با دیگران ادب رو رعایت بکنیم، یعنی به این معنا که آبروی اونها رو حفظ بکنیم، دوستی هامون پایدارتر میشه و دوستانمون هم روز به روز بیشتر میشن. به امید اینکه خداوند به ما توفیق چنین ادبی رو انشاءالله در زندگی عطا بفرمایه.
یه وقتایی که دلتنگم، یه وقتایی که غمگینم، یه وقتا که وجودم رو تو درد و قصه میبینم، یه وقتا که پناهی نیست واسه درد دل خستم، میذاری دست روی شونم، میگی تا آخرش هستم، تا بلای از حالی که منو بردی به حالی که اسمش رو نمیدونم، میونه یأس و دل سردی منو غرق خودت کردی، خدایا از تو ممنونم. دلم رو دست تو دادم، گره های دلم وا شد، شدم دریای آرامش، یه قطره با تو دریا شد، تا هستی آخرین امید، تا هستی تکیه گاه